زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مؤسسه حقوقی، اثر جان گریشم، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت هشتم، نگاه لامار از نقطه دوردست منحرف شد و سرش را به یک سو خم کرد. به طرف جایی که میچ نشسته بود نگاهی انداخت. موهای قهوه‌ای رنگش کاملا خیس و روی چشمانش ریخته شده بود. چشمهایش سرخ و غمگین بودند. او با نگاهی خیره انتظار میکشید. آنقدر صبر کرد تا آب دوباره بر سر و رویش ریخته شد. سپس پاسخ داد: میدونم. چیزی برای گفتن وجود نداره. خیلی متاسفم. درست همین امروز این اتفاق افتاد. من و زنم اصلا حوصله پخت و پز نداشتیم. فکر کنم حسابی جلو شما خجالت زده شدیم. نه چه حرفی میزنی، اصلا به فکر قضا نباشین. اصلا من و عبی اشتهامونو از دست دادیم. لامار آبی را که کنار لبهایش پاشیده شده بود با دست پاک کرد و پرسید: تو اونا رو یادت میاد؟ راستش کوزینسکی یادمه، اما هاج رو یادم نمیاد. نه،
مارتی کوزینسکی یکی از صمیمی‌ترین دوستای من بود از زمان شیکاگو. 3 سال زودتر از من به شرکت ملحق شد. قرار بود به همین زودی‌ها جزء شرکا بشه. وکیل خیلی زبردست و با استعدادی هم بود. شخصی بود که همه ما تحسینش می‌کردیم. برای پند و اندرز می‌رفتیم سراغش. می‌رفتیم مشاوره می‌گرفتیم. مشکلاتمون رو باهاش مطرح می‌کردیم. قطعاً بهترین مذاکره کننده تو کارهای حقوقی شرکت بود. خیلی خونسرد، قوی. مخصوصا وقتی زیر فشار قرار میگرفتیش که قدر اون نمیتونست درست فکر کنه.
لامار ابروهایش را با دستش خوش کرد و به زمین خیره شد. هنگامی که حرف میزد آب از سر و بینیش به پایین سرازیر میشد و نمیگذاشت کلمات را صحیح ادا کند. 3 تا بچه داشت. دخترهای دوقلوشی ما بزرگتر از پسر ما بود. همیشه هم بازی هم بود. لامار چشمانش را بست، لبانش را گاز گرفت. گریه امانش نمیداد. نمیتوانست چیزی اضافه کند. پس از دقایقی چند گریه او به پایان رسید، اما آب شیلنگ که به وسیله آب پاش و صورتش پاشیده میشد همچنان خیسش میکرد. سرانجام میچ پرسید: نمیخوای به من بگی ماجرا از چه قرار بود؟
ما چیز زیادی نمیدونیم. من اشغال غواصی زیر آب بودن که ظاهرن یه انفجار تو قایق رخ میده. مربی غواصیشون هم کشته شده. ظاهرن یکی از افراد بومی جزیره بوده. من فعلا دارن سعی میکنن عکساتو یه جوری جمع جور کنن بفرستن خونه هاشون.
زناشون کجا بودن لامار؟
تو خونه. سفرشون جنبه کاری داشت. خوشبختانه خونه بودن.
چرا من اصلا یادم نمیاد هاج کدومشون بود؟
لامار با کمک انگشتان دستش موهایش را به سمت عقب سرش شانه زد. از جایش برخاست و به سمت خشک استخر آمد. آب از تن و بدن و پاچه های شلوارش می چکید. در کنار میچ توقف کرد و نگاهی بی احساس به نوک درختان خانه همسایه انداخت و پرسید:
BMW جدیدت چطوره؟ خالیه، ماشین خوبیه.
از اینکه برام گرفتی خیلی ممنونم لامار.
کی رسیدین؟
امروز صبح. تا حالا 450 کیلومتر با ماشین جدیدم راه رفتم.
اون زن طراح اومد دیدنتون؟
بله طراحی خونه اومد اون و بی حقوق سال آیندم و یه جا خرج کردن.
خونه قشنگی، ما خیلی خوشحالیم از اینکه اومدیم به این شهر میچ.
فقط از اینکه درست روزی که قرار بود بیای پیش ما این حادثه رخ داده متاسفم. نگران نباش، از اینجا خوشت میاد.
اتفاق دیگه، الان بد وقتی پیش اومده، سعی میکنیم بقیهش بهتون خوش بگذاره.
لازم نیست عذرخواهی کنی، لاماری چه حرفیه. همسران آنها از راه رسیدند، از راه روی چوبی ظریفی عبور کردند و به سوی استخر آمدند. کی شیر آب را پیدا کرد و آن را بست.
هنگامی که میچ بنابه قرار قبلی دقیقاً در ساعت 8:30 صبح به اتاق نشیمن کوچک بیرون دفتر رویس مکنایت رسید، آنجا را خالی یافت. او سرفه صداداری کرد و با اضطراب تمام به انتظار ایستاد. از پشت دو کابینت پرونده منشی بسیار سال خورده‌ای که گیسوانش را به رنگ آبی مایل به بنفش رنگ کرده بود سر بیرون آورد و نگاهی عبوس به میچ انداخت. هنگامی که میچ آشکارا دریافت که آن خانم از حضورش چندان خوشنود نیست، خود را معرفی کرد و توضیح داد که در آن ساعت با آقای مکنایت قرار قبلی دارد. منشی لبخندی زد و گفت اسمش لوئیز است و مدت 31 سال از سمت منشیگری خصوصی آقای مکنایت را بر عهده دارد. او از آقای مکتیر پرسید قهوه میل دارند یا نه و وی در پاسخ گفت بله، لطفاً سیاه و تلخ باشد. منشی برای لحظاتی چند ناپدید شد و سپس با یک فنجان و نعلبکی برگشت. او با دستگاه آیفون ورود آقای مکتیر را به رئیسش اطلاع داد و از میچ خواهش کرد بنشیند. او تازه مرد جوان را شناخته بود. روز قبل یکی از منشی‌های شرکت میچ را آهسته با انگشتانش به او نشان داده بود و مرد جوان را به عنوان کارمند جدید این شرکت معرفی کرده بود. لوئیز از فضای غم‌زده شرکت پوزش خواست و توضیح داد که از بعد از مراسم تشییع جنازه دیروز هیچ کس میل و اشتیاقی برای کار ندارد و احتمالاً روزها و شاید هم هفته‌ها بگذرد تا همه چیز دوباره به روال طبیعی و معمول خود بازگردد. آنها قادر به فراموش کردن آن فاجعه به این زودی‌ها و به این راحتی نبودند. آن مرحومان جوانان بسیار خوب و نازنینی بودند. تلفن زنگ زد و او گفت آقای مکنایت در یک کنفرانس بسیار مهم حضور دارد و به هیچ وجه نمیتوان مزاحم او شد. تلفن بار دیگر زنگ زد و لوئیز مدتی در سکوت به سخنان مخاطب تلفنیش گوش سپرد. سپس میچ را به دفتر مدیر شرکت راهنمایی کرد. الیور لامبرت و رویس مکنایت پس از سلام و احوالپرسی با میچ دو وکیل دیگر را به او معرفی کردند که هر دو جزو شرکای ارشد شرکت به شمار می‌رفتند. ویکتور میلیگان و اوری تالر. آنها در پشت یک میز کوچک کنفرانس نشسته بودند. لوئیز را صدا زدند تا باز هم قهوه بیاورد. میلیگان سرپرست امور مالیاتی شرکت بود و تالر که 41 سال داشت یکی از شرکای جوان شرکت به حساب می‌آمد. مکنایت گفت میچ خیلی متاسفیم از اینکه آغاز کار شما با یک جو تأسف انگیز و غمگین همزمان شد. از اینکه دیروز در مراسم تشییع جنازه حضور داشتین خیلی ممنونیم و خیلی هم متاسفیم که نخستین روز کار شما تو شرکت ما یک روز ناراحت کننده و تأثیر انگیز از آب در اومد. میچ گفت نه، من احساس میکردم خودم جزو عزادارام. خیلی به شما افتخار میکنیم و نقشه ها و برنامه های عالی و درخشانی براتون در نظر داریم. ما تازه دو وکیل عالی رو از دست دادیم. میشه گفت اون دو از بهترین وکلای ما در شرکت بودن. متاسفانه هر دوشون تو کارهای مربوط به مالیات بودن. بنابراین ناچار از شما توقع کار و تلاش بیشتری خواهیم داشت. همه ما ناچاریم زحمت بیشتری بکشیم، فعالیت بیشتری بکنیم و جای خالی اونا رو لااقل به لحاظ کاری پر کنیم. لوئیز با یک سینی فنجان قهوه داخل شد. یک قوری نقره قهوه با تعداد فنجان‌های چینی مرغوب روی میز گذاشته شد. الیور لامبرت گفت ما واقعاً خیلی اندوهگین و غم‌زده ایم. بنابراین خواهش داریم با خلق و خوی ما راه بیایید و تحملمون کنید. آقای مکتیر. همگی سر جنباندند و اخم کردند. رویس مکنایت به چند ورق یادداشت که در مقابلش بود نگاهی انداخت و گفت میچ گمان میکنم قبلن هم در این باره گفتگو کرده بودیم. ما توی این شرکت برای هر شریک ارشد یک وکیل تازه کار و جوان در نظر میگیریم و کاری میکنیم تا وکیل سابقه دار مثل یک استاد و ناظر بر کارها در نظر گرفته بشه. این روابط متقابل بسیار حائز اهمیته.
سعی داریم براتون شریکی پیدا کنیم که از لحاظ خصوصیات اخلاقی و خیلی نکات دیگه با شما بچه تشابه و هماهنگی داشته باشه، به طوری که قادر بشید ساعت زیادی رو با همدیگه کار کنید و از حضور همدیگه لذت ببرید و احساس ناراحت بودن نکنید، در کمال صلح و صفا. ما بیشتر اوقات انتخاب صحیحی انجام دادیم. البته باید بگم در گذشته اشتباهاتی هم مرتکب شدیم. هر حال وقتی چنین وضعیتی پیش میاد و بلافاصله جای وکیل تازه کارمون رو عوض میکنیم و اونو به دست شریک ارشد دیگه ای میسپاریم. تصمیم گرفتیم که اوری تالر رو به عنوان ناظر و مربی شما در نظر بگیریم. میچ به شریک جدیدش نگاهی کرد و لبخندی اجباری همراه با شرم زد. شما زیر فرمان و رهبری اون قرار میگیرید و تمام پرونده ها و موارد حقوقی که شما روش کار میکنید متعلق به کارهای او خواهد بود. باید اضافه کنم اکثر کارهای شما هم در زمینه مالیات. خیلی خوب. تالر گفت قبل اینکه یادم بره باید بگم میل دارم امروز ظهر نهار رو با هم دیگه بخوریم. میچ:
البته آقای تالر. لیموزین منو میتونید ببرید؟
اتفاقا همین قصدم داشتم آقای لامبرت. ممنونم.
من کی میتونم صاحب یه لیموزین بشم؟ همه خندشان گرفت. ظاهرا از این شوخی که فضای غم‌آلود اتاق را شاد میکرد خوششان آمد. آقای لامبرت گفت خب حدود 20 سال دیگه.
مشکلی نیست، من میتونم صبر کنم. دوباره همه خندیدند. ویکتور میلیگان درباره ماشین BMW میچ پرسید و او گفت که عالی است. ابراز رضایت میچ برای همه تو هم با یک لبخند همگانی بود. همه خوشحال بودند که میچ از اتفاقاتی که برایش در این شرکت میافتد راضی است. درباره نقل مکان سوال کردند. باز هم همه چیز را عالی ارزیابی کرد. مکنایت بار دیگر چهره مصمم به خود گرفت و به سراغ یادداشت‌هایش رفت. همانطور که قبلا هم به شما گفته بودم آزمون وکالت شما بر هر چیزی ارجحیت داره. شما 6 هفته فرصت دارین درس بخونید، ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد براتون انجام میدیم. کلاس‌های درس ویژن تو این زمینه داریم که به وسیله اعضای شرکت مدیریت و رهبری بشه. تمام قسمت‌های گوناگون این امتحان هم مورد بحث و توضیح قرار میگیره و پیشرفت‌های شما کاملا دنبال میشه، به ویژه توسط خود اوری. دست کم نیمی از هر روز شما در شرکت صرف مرور مطالب و امور مربوطه به آزمون میشه. بیشتر اوقات بیکاریتون باید خودتون رو وادار به درس خوندن کنید. هیچ کدوم از اعضای این شرکت اولین باری که این آزمون رو انجام دادن رد نشدن. آیه مکدیر، حواستون باشه. مطمئن باشید منم اولین شخصی نیستم که این رسم رو میشکنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دوستان، همچنان شنونده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. تا لحظات دیگه برنامه بعدی تقدیمتون خواهد شد. عرض کنم خدمتون که قسمت ششم از بازپخش نمایش آخرین پرده خوانی به مدت حدود 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
از محرمان سراپرده تسلیم و رضا و رامشگران نوای روح‌افزای صدر دلتنگی، مرتازان صبر و شکیبایی و رازداران اسرار غیر متناهی، چون این نقد کنن که
آخرین پرده خوانی. نویسنده محمد پور حسن.
دنیا خیلی کوچیکه. قدیمی ها علکی نمی گفتن تا چشم به هم بزنی پیر شدی و مردی. ما فکر میکنیم که 60-70 سال عمر کردیم. انگاری تو خواب دیدم روز قیامته و این 60-70 سال اینجا یه روز اون دنیاست. دیدم این همه عمر اونجا به قد یه پلک زدنه.
با بازی هنرمندان محمد عمرانی، مهین فردنوا، صفا آقاجانی، مجید حمزه، شیوا رفیعیان، عرفان ابراهیمی، شیما جانقربان و احمد گنجی.
بعضی وقتا که حساب میکنم میبینم هیهات، نصف عمرمو که خواب بودم. یه مقدارشو به بتالت، یه مقدارشو به غیبت، یه مقدارشو به خورد و خوراک و شستشو و رفت و روب، یه مقدارشو ای بابا.
کارگردان محمد پور حسن، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان خوب نمایش رادیو سلام، با نمایش آخرین پرده‌خوانی در خدمت شما عزیزان هستیم. اما تا اینجای قصه شنیدید که مریم خانم دلیل مخالفت پدرش اسماعیل آقا با این وصلت رو برای پرویز مطرح میکنه و میگه که پدرش در حال حاضر پولی در بساط نداره و دستش خالیه، چرا که زمانی که اسماعیل آقا برای گرفتن اون از پرورشگاه اقدام کرده از پدرش تعهد گرفته که هر زمان مسئولین پرورشگاه صلاح بدونن باید کلیه مخارج عروسی یک زوج جوان رو پرداخت کنه و مسئولین پرورشگاه تمامی مخارج عقد و عروسی و هنابندون و جهیزیه یک زوج جوان رو از اسماعیل آقا مطالبه میکنه. از طرفی اسماعیل آقا به دیدن سید مرتضی میره و اظهار میکنه که آقایی به نام عظیمی خواهان پرده شده. سید مرتضی از اسماعیل آقا میخواد که پرده رو ببره و اون رو بفروشه تا مشکل جهیزیه دخترش مریم خانم برطرف بشه. و حالا از شما دعوت میکنم که قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
خسته نباشین.
تو خسته نباشی. این صندوق چوی همینجا باشه؟
نه، واس بره تو پستو.
خیلی خوب، تو به کارت برس، ما میبریمش.
دست درد.
پرویز بابا بیا، بیا این صندوق اینجا برش داریم ببریمش تو پستو.
اومدم آقا جون.
بیا خوبه خوبه، بذارش همینجا. بابا جون بیام یه دستی به سر و گوش پستو بکش، سر و سامونی بهش بده، خیلی به هم ریخته.
چشم آقا جون، الان ترتیبش میدم.
حسد مرتضا، گفتم پرویز داخل پستو رو تمیز کنه، کمی هم بهش سر و سامون بده. خب اگه امری نیست و کاری نداری، با اجازه تو من مرخص بشم.
و اینجاشم خیلی زحمت کشیدی، بزرگی کردی آشکازه.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هیچی، یاد جوانی همون افتادم. یادش بخیر.
آره یادش بخیر. یا یادت با یه حرکت بلندت میکرد.
آی 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 چیه؟ کاری خیلی دور برداشتی.
چطور؟
واقعا با یه حرکت؟
حالا دو حرکت. اون چی که مسلمه اینه که خاکت میکردم.
ناگفته نمونه. واسه این که آبرود نره خودم رو سبک میکردم که راحت بلندم کنی. آره.
نه حالا خیلی رستم دستانی.
برو دیگه پوز نیاج کازم. برو.
اتفاقا دارم میرم.
حالا ما یه حرفی زدیم. کجا؟
میرم مسجد واسه نماز. از اونجا میرم در مغازه. اگه کاری بود زنگ بزن خودمو میرسونه. پرویز میمونه اینجا تا دست تنها نباشی. فعلا با اجازه. یا علی.
خیلی پیش. خیلی مردی هاش کسی.
خودتی.
امو ست مرتضا. امو دیگه چی کار راست بکنم؟
دیگه
خریدی چیزی؟
نه محمد سلمونی با پسرش رفتن دنبال میوه و شیرینی. میمونه چایی که آقا فضل‌الله تقبل کرد و چایی مجلس رو بده.
خب به سلامتی. همه چی سر وقت خودش آماده شد. مهمونا ساعت 6 میان؟
از یه شاید زودتر اومد.
قدمشون سر چشم.
بلکه یعنی چیه؟
من باز میکنم.
شوکت هست همیشه اون باز میکنه.
بله بفرمی.
با آقا سید مرتضی کار دارم.
چی کارش داری؟
کارش دارم میگه بی خود که نیومدم. یه امونتی واسش دارم.
امونتیه؟ خیلی خوب بدش من.
نمیشه باس بدم دست خودش.
یعنی چی؟ خودش گرفتاره.
تو چی کارشی؟
آقا سید مرتضی عموه منه.
زکی بچهش هم که نیستی بده اعتماد کنم.
بچهش بهش نزدیکترم عمو جان.
اینو تو میگی. از کجا باس بدونم سند محضری داری؟
سند محضری؟
واسه این که بدونم تو از بچهش بهش نزدیک کردی.
خودتو لوس نکن. ما رو سر کار گذاشتی؟
نه بابا من سر کارم.
ببین دیگه داری رو مخم راه میری یا پر رو بازی در نیاری بچه؟
اصلا تو اون به بچه به این مؤدبی دیده بودی؟
خیلی خوب بسه. حالا تو این پاکته چی هست؟ از طرف کیه؟
چی هست که من نمیدونم، ولی این که از طرف کیه تو نمیشناسی.
شما بگو شاید شناختم.
از طرف اسمالقاست. عمرن اگه بشناسیش.
و اینو باش کیه که اسم الاغا رو نشنسم. حالا تو بگو ای گفتی اون چی کاره منه. عمرن اگه بدونی.
خب بعد من میخوایی بگیم اونم عموی ناتنیت دیگه. نگفتم.
نه دیگه نه درست نگفتی. اون پدرزن آینده ای من.
زکی به هنوزم نیست. نه خیر آقا نمیشه.
خیلی خوب باشه. منم بهش میگم این آقا پسری که فرستادی به من دوماد آیندت بی احترامی کرده. در ضمن امونتی هم که فرستاده بودی به دست من نداد. اونم که میدونی چه آدم سخت گیریه. بد اخلاق بد اونو میدونه چطوری حسابتو بذاری کف دست.
خوشم اومد. اینه اون اسمال آقا بد اونو و بد اخلاقی. خدا خوب در و تخت رو هم چفت کرد.
بچه تو چقدر حرف بی ربط میزنی. امونتیو بده بر رد کار دیگه.
خیلی کردم بابا. میخواستم سر به سرت بذارم یکی عمال کنیم. حالا اخماتو با کنجونه داداش. بیا این دفتر رو امضا کن با اسم و فامیل و مشخصات کامل. فقط چیزی اقلم نیفته که کلامو میره تو هم.
تو دیگه کی هست؟ خیلی خب باشه دفتر بدم.
بیا ببی اگه اسم و فامیلی دقب و جلو داره کاملش کنه. یادت نره.
اینطوری تو ادامه بدی سر یه سال یه اسم الاغای دوم میشی.
من یه اسم الاغا چشه؟
بیا دفترتو بگیر. این تو مو رو از ماس میکشه بیرون. خیلی خوبم حساب کتاب آلیشا. تو مسائل کاری به هیچ کی اعتماد نمیکنه.
من اگه اینطور نباشه که نمیشه تو بازار دوم آورد. زود ورشکست میشی.
آفرین خوش آمد. خب دیگه امونتیو نمیخوای بدی؟
خب بگم امونتیو دست کی دادم؟
اول شما امونتیو بده. بهش بگو تمام مشخصات و تمام و کمال با پسوند و پیشوند تو دفتر نوشتم و امضا کردم. اگه سواد نداری
واسه ما کمکاری گفتم ببینم حالیته.
خیلی باحالی، خیلی باحالی. نه خوشم اومد، خوشم. برو به سلامت، برو خیر پیش.
دمت گرم. میگم نمردیم و دوماد آینده اسمالغارم دیدی.
چه عجب بچه تخصی هستی تو. برو برو خود باش.
اتحاد شاد دوماد آینده. خدا خیر.
به سلامت.
لا لا
یالا بفرما موسید مرتضی، این پاکت رو یه پسر بچه آورد گفت مال شماست.
دست درد نکنه آجون، بذارش رو همون میز. چون اینقدر دیر کردی؟
آخه پسر بچه با حالی بود، هنوز چیزی نشده، حده اسمال آقا رو در می آوردم.
بله بفرمایین.
سلام مشتی، اسمالم.
به به، سلام اسمال آقا، چی شده؟
تموم شد، فروختم. همونطور که امر فرمودی، سهم خودم از رو پولا برداشتم، بقیهش هم گذاشتم تو پاکت، الانه که برسه.
آره رسید، گوشی دستت باشه. عویز جون، امو استکانه رو میشوری دوتا چایی بریزی بیاری؟
چرا که نه امو، حتما، چشم چشم.
میبخشی اسمال آقا، داشتی میگفتی.
آره میگم حالا اگه واسه امشب احتیاج داریم پولم برگردونم.
نه احتیاجی نیست، همه چی جوره.
تو رو خدا رو دربایسی نکنم.
گفتم که نه، هیچ کم کسی نیست.
باش باش، میدونم حالا اگه اصرار کنم باز عصبانی میشی.
تو که میدونی بعد چرا میگی؟
همینطوری و همینطوری، فعلا خداحافظ تا ساعت 6. یا علی.
علی یارت.
بفرمام استاد مرتضی، خوب دم اومده.
ممنون آقا پرویز، میخوام یه زحمت دیگه بهت بدم.
شما امر بفرمایید آقا استاد مرتضی.
یه دقیقه صبر کن.
چشم.
صبر کن تا من این بسته رو بذارم تو پاکت و چسب بزنم. خوب شد، اینم از این. بیا امو جون، چایی تو که خوردی این پاکت رو ببر بده به اسمال آقا، اینجا گذاشتم.
چشم. اون ست مرتضی، به نظر شما صلاحیه که من برم در مغازهش؟
مخصوصا میخوام خودت ببری.
آخه امو شما که
در زم ازدواج تو با دخترشم مبارکیش.
خیلی ممنون. شما چی گفتین امو؟
درست شنیدی.
خودشون بهتون گفتن؟
تو به این کاراش دیگه کاری نداشتی باش. باز که نشستی؟
آخه
پاشو برو دیگه.
چش چش. امو امو امو، به خدا خیلی مخلصی امو ست مرتضی. نوکرتم به مولا. بس با اجازه، با اجازه.
اصل کاریو یا رفاکتو نبردی.
ببخشید، بشم خاطی کردم. قربونتم، فعلا خدا پسست.
خدا
عزیز، اینم چای نودم خوش عطر.
دست شما درد نکنه گلم.
عزیز جون.
جونم،
من از خدا خیلی ممنونم که مادری مثل شما رو به من داده. شما بهترین مادر.